به نام خداوند جان و خرد. عرض کنم که نقد همه میدونن که فقط خرد کردن و رد کردن نیست. اساس نقد بر این مبنا بوده که طلا یا جواهری رو نزد طلافروش میبردن، او با محک میسنجیده، اگر قلابی بود اظهار میکرده که خب این طلا نیست و اگر نه بنابراین انتظار داشتن از من که ایشون رو در هر چه که گفته تخته بکنم انتظار نادرستی. شش ایشون سخن را از اینجا شروع کردن که خطاب من اصلا در اون نامه به خود امام علی نبوده. حالا من میگم نخیر بوده و از اینجا ایراد به شما دارم، معنی نداره که برای لجاجت اینجا نیومدیم که خواهیم انصاف را نقد میخواهیم بکنیم، درست چه بگیم درسته و اشتباهش هم بگیم اشتباه. ایشون به جناب آقای خزعلی اعتراض کردن که شما چرا از می و معشوق حافظ روحانیت و قدسیت در آوردی ولی از سخنان من خطاب امام علی همون ظاهر سخن رو گرفتی؟ پس منظور منم چیز دیگه بوده. حالا من بگم نه، منظور شما چیز دیگه نبوده، لجاجت قرار بکنی یا نقد قرار بکنی، انصاف به خرج بدی. در این حال خود منم با این روش چندان توافقی ندارم. حالا این حاشیه‌ام بزنم که انسان ناسزا بگه بعد منظورم تعریف بوده، بعد بگه منظور من تعریف بوده. ببینید افرادی که اینجا بودن سخن گفتن دانشجو بودن، فرهیخته بودن، همه این استنباط رو کرده بودن که ایشان متعرض امام علی شده، به خدای تعالی توهین کرده و از کنم که یعنی عبارات رو نصوصش رو اینطوری درک کرده بودن، فهمیده بودن و شاید خیلی کمتر کسی باشه که اون تأویل ایشان رو تو ذهنش آمده باشه که نه با اصلا من با علی کاری نداشتم، من با خدا کاری نداشتم، شاگرد اونام هستم، مقصود من چیز دیگه. چند نفر اینطور فهمیدن؟ چرا ما باید سخنی بگوییم که جامعه برداشت دیگری بکند؟ اگه منظوری داریم اون منظور رو آشکارا بگیم، روشن‌تر بگیم، مخصوصا وقتی که جامعه دین زده است به علت بدکاری گروهی که خودشون رو دیندار معرفی کردن، جامعه بددین شده به دین، وقت تو چنین شرایطی آدم بیاد ازم علی رو خطاب قرار بده و نقد بکنه یا با خدا اون طور صحبت بکنه و بعد تعبیر بکنه و بگه منظور من اصلا خدا نبود، اصلا علی نبود؟ ما قبول میکنیم منظور شما نبود ولی به این روش، این روش رو نمیپسندیم. این روش اگر از کنم که برای بعضی ها پسندیده است، برای شخص من پسندیده نیست. از این جهت اینه خود منم اولم در جمهوری اسلامی 3 بار زندان رفتم، منطقه روش هم این نبوده. من اگر نقد داشتم میگفتم که همطور که ایشان فرمودن در قضیه اون فتوای به اصطلاح بانوان یائسه 50 سالگی و 60 سالگی رو مطرح کردن، من انتقادم این بوده. من گفتم که نه، قرآن چنین چیزی نمیگه. قرآن میفرماید که والله یئسن من المحیض من نسائکم، یعنی به طبیعت سپرده خانمهایی که یائسه میشن هر سنی که شدن. ابدا چیزی که خدا قید نکرده چرا ما به خودی قید میزنیم؟ که سیده اینطور اگر یک کسی فتوا داره که با دختران نابالغ ارز کنم که میتوانید ازدواج بکنید، من گفتم که این خلاف قرآنه. قرآن میگه وقت تلالیت ها ما حتی ازا برقون نکاح، یتیمان رو زیر نظر داشته باشید تا به سن نکاح برسن. ازا برقل اطلال و منکمون حلوم. من اعتراض کردم که این فتاوا مخالف قرآنه. به قرآن حمله نکردم، به اسلام حمله نکردم که بعد تعویلش بکنم بگم منظور من فلان شخص بوده، فلان روحانی بوده. اینها از اول قاطعا وارد شدم، گفتم این قلوهایی که شما میکنید اینا جز اسلامی. جهان اگر فنا شود علی فناش میکند، قیامت ار بپا شود علی بپاش میکند، از اسلام نیست. خود علی با اینا مبارزه کرده و گفته هر کسی از نام محب و غال و مبغض و غال دو دسته درباره من حلاو شدن. این دسته کسانی که قلوب میکنن درباره من و کسانی که دشمنی با من میبردن. بنابراین ما اختلاف روش داشتیم. من اگر یک ناهماهنگی های با دیانت میدیدم، آیات صریح قرآن رو میآوردم، مطالب اساسی رو میآوردم، میگفتم این خلافه، این درست نیست. و همون گرفتاری که ایشون داشته خیلی نازلتر و پایینتر سراغ من هم آمده. از کردم که سوارم من زندان رفتم به خاطر هم. بنابراین در حقیقت من اختلافی با ایشون ندارم، برای که ایشون تصریح کردن به این که مقصود من انتقاد به علی من بوده. چرا شما از حافظ اونطور در میارید و از من؟ جب و شرایط و محیط فرق داره. حافظ به عنوان یه عارف صحبت میکرده، عرفای اصطلاحاتی برای معشوق و اینها دارن که قبل از حافظ هم آمده. شیخ شبستری دیگران همه گفتن، عرض کنم که ولی تو محیطی که نسبت به دیانت بدبینی ایجاد شده، یه مرده انسان شمشیر به روی علی بکشه یا با خدا آنچنان صحبت بکنه، شرایط فرق میکنه، موقعیت فرق داره، باید رعایت این قضایی های کرد. در این حال ایشون باز کوتاه نیومدن، فرمودن که علی یه جمله گفته که مداد حقه، منتها من از او سوال میکنم و میگم کلامت ناقصه، حق رو باید معرفی بکنی. اون عبارت که از علی نقل شده این است که یه شأن صدوری داره. در وقتی که سپاه طلحه و زبیر در برابر سپاه علی ایستاده بودن، یه شخصی متحیر شده بود. اون طرف صحابه بزرگ کبار صحابه هستن، طلحه، زبیر پسر عمه پیامبر بود، پسر صفیه بود. این طرف علی بن ابی طالب با اون مقامات و با اون درجات و اینها، و هی رجال رو با همدیگه مقایسه میکرد. آمد خدمت حضرت امیر، حضرت فرمودن که ان دین الله لا یعرف بالرجال بل به آیت الحق فعرف الحق تعرف اهله. یعنی دین خدا به رجال شناخته نمیشه، با دلیل حق شناخته میشه. تا اول دلیل رو پیدا بکن، بعد تصدیق بده. هر کسی با اون دلیل حق منتظر بود، حق با اون، هر کسی نبود. این که بگید این طرف علیه، اون طرف زبیره، تلحس، آویشه، همسر پیامبره، این طوری مقایسه نکن. برو از اونا بپرس، من خلیفه رسمی مملکتم، بزرگان صحابه و از مهاجر انصار با من بیعت کردن، 70 نفر از اهل بدر تو سپاه من هستن، خود اونها بیعت کردن با من، چون که طبری و دیگر مورخین خود اهل سنت نوشتن. پس این بلوا چیه که شهر بدر رو گرفتید، حاکم من از اونجا اخراج کردید؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ من که هنوز رو کار نیومدم که ظلمی کرده باشم که شما به اون ظلم اعتراض کردید. برو از اونا دلیلشون رو بپرس، از منم جوابش رو بپرس، بعد میان رو مقایسه کن، ببین بین این دوتا درست کدامه، حق کدامه. بنابراین این آدرسی که به اون طرف دادن، اون میتوانست درست اون وقت تشخیص بده با مقایسه سخنان اینها با هم. لذا کلام علی ناقص نبود. شما این کلام رو مجرد کردید از اون شرائط و از اون قضایا. یه مرتبه گفتی کلام علی ناقص، حق کدام است؟ کرنه علی فارغ از تمام اون شرائط و اون موضوع اون قضایا گفتی که باید حق رو پیدا بکنیم. اون میشه حق رو کجا میتونست پیدا کنیم؟ مسئله خیلی واضح بود. یه وزنی ها پرسید آقا چرا شما اعتراض میکنید به علی؟ خودتون که بیعت کرده بودید. اگه جوابی داشتن از علی میپرسید. بالاخره از فبر شعر باب لازمی از کمان از قول فرد نه نه این رو همید قضیه رو. بنابراین سخن شما همطور که اینجا با کمال رضخایی ازتون میگم یه قدری جزورانه است. کلام علی ناقص بود. من حد دارم از علی بپرسم چه؟ خب این تو محیط از هم اثر بد میذاره. بگید مثلا میشه فرمید که کلام باید تحقیق بشه، دنبال بشه، در جاهای دیگه باید بریم علی راجع به حق چی گفته در مسجد بلاغه مفصله راجع به حق سخن گفته و اینها. لذا من ایرادم هم ایراد به شما ایراد روشیه نه مطلبی. شما وقتی که میگید فلان شخص مثلا اینطور فتوا داده که کودک نابالغ رو میشه باش چنین کرد، عرض کنم که بعد نمیگید که قرآن میگه حتی اذا بلغ النکاح، پس نکاح یه مردی داره. قرآن میگه تا به مرد نکاح نبرسن، اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، به حلم بعد برسن. بنابراین این فتاوا با این آیات نمیشده. روش من اینه. روش شما طوری دیگر اون روش ایجاد شبهه کرده و از کنم که ناچار شدید. شما حالا ناچار هم نشدید، تعبیر میکنید، میگید مراد من اصلا چیز دیگه ای بود. خب من با جماد اعتراف تعبیر شما رو قبول میکنم، از این حیث هم ایرادی ندارم، ولی میگم که بهتره که روشتون رو به نحوی تنظیم بکنید که این فرهیختگان که آمدن اینجا به شما نتونن اعتراض کنن، چون شما همه اونا برداشتشون همین برداشت ظاهر بود.
بعد این قصه‌ای که فرمودن به همدلله دوستان ما سه نفر اول بسیار زیبا گفت احب و اخوانی من اهدا الیه عیوبی ایبا و من هدیه بده. دوستانی که بعد از سه نفر اول اینقدر زیبا نقدشون رو انتقادشون رو کادو کردن، یه روبان هم روش گره دادن با لبخند تقدیم آقای نورزاد کردن. من فکر میکنم در واقع آقای طباطبایی میفرماید روش رو این گونه کنید، بکنید که نتیجه بگیرید. اول اصول داشته باشد، دو خشونت و تیزیش رو بگیرید. من سوال میکنم اسم پدر آقای نورزاد چی بود؟ من یادم هست.
پدر من؟ علی اصغر.
علی اصغر. اگر بنده ابوالقاسم بود مثل پدرم، الان جلوی شما میگم ابوالقاسم بشین میخوام نصیحت کنم، چه پسر جسور بی‌ادبی. خب بگو پدر جان، اولا اگه او بگه بیام من رو وعظ کن، یعنی تواضع کرده است، استاد به شاگرد، پدر به فرزند، بیا وعظم کن. اگه من بگم میگم جسارت کردی، برو بگو پدر جان دستشم ببوس، بگو سوالی دارم. این چیزی که میخواد بگی در قالب سوال عرضه کن، انشاءالله مقبول میفته و مؤثر. نحوه گویش این که فرمودن، خب زمان رو من گرفتم و باز دوباره اگر اجازه بدیم رفت و برگشت ها کوتاه بشه که بتونیم بیشتر در این آمده شد. خیلی زیبا شده، مطالب خیلی قشنگه، خیلی دوستان است و همون چیزی که فکر میکردید پایه گذاری یک گفتگو زیباست. از دو بزرگوار تشکر میکنم. خب گوش بدیم به سخنان زیبای آقای.
تشکر. جناب طباطبایی به خاطر حسن ظنشون و حسن رویششون تشکر میکنم. ما اتفاقا یک چنین چیزی رو توی جامعه امون کم داریم که افراد با هر نگرشی بتونن نظرشون رو مطرح بکنن. من به ایشون میگم که دوست عزیز جناب آقای طباطبایی، فرض کنید که اصلا من مذهب رو یک خط قرمز بزرگ روش میکشم، میگم اصلا قبول ندارم، شما نباید به روش من ایراد بگیرید. آقا این منم نوریزاد یه روش داره، آقای طباطبایی یه روش داره، ابن ابل اوجای کافر ملحد خدا ناشناس میامده با امام صادق بحث میکرده، بعدم امام صادق چایی هم میذاشته جلوش مثلا، بعد بلند میشدم میرفتم. او اتفاقا الفاظ تندی هم به کار میبود، میگفت این دکون دستگاهی که شما درست خدا چیا خیلی غلیظ خیلی تند. آقا فرض کنید بنده اصلا یک ابن ابل اوجا توی این سرزمین، ولی یه سوالایی دارم، این سوالا نباید معلق بمانه، این سوالای من باید پاسخ داده بشه. ایشون میفرماین من همون فتوای آقای خمینی رو که شما میتونید با یه شیرخواره رابطه جنسی برقرار بکنید رو با قرآن پاسخ دادن. خب این روش شماست، روش شما برای شما خیلی محترمه، اما من نمیتونم این روش رو اختیار کنم به جهت اینکه یک دانش جنابالی رو در مورد قرآن ندارم، یا اینکه اصلا بنا ندارم از قرآن دلیل بیارم برای یک مسئله اجتماعی. آقا فتوایشون که میگه با بچه شیرخواره میتونید شما رابطه جنسی داشته باشید یک امر زمینی است، من چرا باید تو قرآن بگردم دلیلش رو پیدا بکنم؟ یک امر زمینی، یعنی توی غرب، همین غرب کافر، اگر یک چنین فردی یک چنین جمله‌ای رو بر زبان بیاره و بنویسه زندانیش میکنن. برای چی؟ برای این که اونجا انسان به ما هو و انسان صاحب ارزشه. ایشون میفرمایند که چرا باید شما های نوریزاد جوری بنویسی و بیای بزنی زیرش، یا مثلا تغییر بدی نگاهت رو؟ نه اصلا اینجوری نیست. شما بند بند نوشته من به امام علی و بند بند نوشته های من به خدا رو بیارید وسط، من بگم آقای خامنه‌ای توش هست. ما وقتی یک امر بسیار مشکل و دهشتناک هست در مذهب، در تشیع و در اسلام، آنچه که در بین ما هست به اسم تقدس، مثلا میگن دفاع مقدس، آستان قدس رزوی، تکیه کلام آقای جوادی آمولی، ذات حضرت اقدس اله، این یعنی چی؟ یعنی که در مورد این ذات اقدس دیگه نباید چونه چرا داشته باشه، در مورد دفاع مقدس نباید چونه چرا داشته باشه. ببینید راجع به همین دفاع مقدس، بنده معتقدم یکی از ابلهانه ترین جنگ های روی زمین بوده. چرا باید من مقدسش بدانم؟ چرا باید مقدس بدانم در حالی که چندین میلیون انسان شریف رو و درستکار رو یا بیگناه رو نابود کردن، درگیر کردن، از هستی ساقط کردن؟ این چه مقدسی است؟ چه جنگی است؟ حالا اسمشو بشتن دفاع. من یه واژه‌ای هست به اسم مقدس، یعنی شما دیگه اجازه ندارید راجع به خداوند گویشی داشته باشید، راجع به امام علی گویشی داشته باشید. این تقدس توسط آخوندها در طول تاریخ برجسته شده، در حالی که خود امام ها اینجوری نبودن. خود امام حسن در مدینه برمیخورد به یک فردی که معاویه فرستاده بود، درشت‌ترین الفاظ زشت رو بر زبان می آورد، امام میپذیرفتش، میگفتش که شما خستید بیا بریم برادر عزیز، ما یه ناشتایی شما بدیم بعد میشینیم با هم صحبت میکنیم. یا افرادی می اومدن با امام علی برخورد تند میکردن. من میخوام بگم که مقدس کردن شخصیت های دینی دقیقاً یک تله‌ای بود، یک حفره‌ای بود توسط علمای شیعه فراوری شد برای اینکه خودشون در معرض تقدس قرار بگیرن. یعنی شما امروز نمیتونید با خامنه‌ای بگید که طبق قانون اساسی شما با همه آحاد مردم برابرید و حقوق شهروندی مردم برابر با جنابالی است. نمیتونید بگید. چرا؟ برای اینکه مقدسه. شما با آقای جنتی نمیتونید اعتراض بکنید، رخ در رخ به ایشون بگید که شما اجازه نداشتید برای کشور هزینه ایجاد کنید از تریبون نماز جمعه در قامت یک خطیب نماز جمعه برگردید ابراز شادمانی بکنید از مرگ پادشاه عربستان سعودی و برای این کشور هزینه بیارید و بعد به آقای علم الهدا بگید که آقا جایگاه شما اصلا اینگونه نیست که در مسائل حکومتی دخالت بکنید، ولی امام جمعه است و شما از این سخن تقدس گرایی که بنده دارم میگم که بسیار کاربردی است برای آقایون، این رو استنتاج بکنید که هیچ آخوندی، هیچ امام جمعه ای، هیچ مسئولی که آخوند باشه در این جامعه 37 ساله 38 ساله مطلقا پاسخگو نبود. هر جنایتی که کردن پاسخگو نبود. این خروجی تقدس.
باید برسیم به نتیجه ای. الان خارج از بحث شده وارد یک مقوله دیگه تقدس ما فکرم تو اینجا راجع به همین قضیه بارها صحبت کردیم که این حاله قدسی برای این است که پشتش کتابی سنگر بگیرن و همه میداریم و هیچ چیز مقدسی حالا از غیر از حق تعالی که انک بالواد المقدس طبا غیر از حق تعالی ما مقدس نداریم. انبیاء اولیا مدعی نبودن. من فکر میکنم ما هم اجازه نمیدهیم کسی مقدس شد در این سرزمین و همه رو نقد میکنیم و رهبری هم میفرمایند من رو هم نقد کنید. امام میفرمود با من برخورد کنید اگر من خطا کردم. نقد کنید چه؟ خلیفه دوم هم که گفتش که اون عرب با این شمشیر راستت میکنم با این شمشیر کش تشویقش کرد. همین درسته. مثلا نبوده است. اینو واقعا مال ترس ماست. به کسی ربطی نداره. من میخوام به بقیه که مقدس کنم که من حماقت من است، مال عوامی من است، مال نادانی من است، مال جهل من است، مال ترس من است، ولی در معارف ما وجود ندارد جز ذات حق تعالی. نه پیامبری همچین حاله قدسی برای خود درست کردن، نه جای دیگه. من هم دفاع مقدس نمیگن، آستان قدس رضوی هم نمیگن، میگن مشهد و رضا. نه هر شهادت همون رضا و سلام. ما هم به شما همونطور شما نمایید میگیم، ولی خواهش میکنم از این خارج نشیم، برسیم به اون نامه و بعد این دوتا نامه اگر اجازه بشه راجع به این بحث بشه چون نتیجه بگیریم. یه بحث اکثر من این نامه رو باز میکنم میگم که اصلا باستیم تمام چطوری بردمش. این نامه رو باز کردیم که مطالبش رو بخونیم. من باز میگم زمانها رو کوتاه کنیم که دفت و برگشتش زیباتر میشه. این دفعه یکم زیاد شد شما کوتاه بفرمایید. اصلا الان شما یه ده
دقیقه بیشتر داره بگذارم. بعد حتی کنم موضوع که همطور که نوای خزالی فرمودن جلسه ای که برای نقد و انتقاد به پا شده باید یه موضوعی رو تعقیب و دنبال بکنه که به نتیجه برسه. موضوع روش ایشان بوده در عملاتی که کردن به حضرت امیر علیه السلام. بالا تعبیر فرمودن که مقصود من مسئله سیاسی بود و اینها، بنابراین تقدس و مقدس بودن و این قضایی های حرف تازه ایست که چه بسا خود منم اونجا حرف های دارم و با ایش موافقم از جهاتی. بنده تقاضام این است که برای اینکه به نتیجه برسیم از موضوع خارج نشیم. ایشان مطالب زیاد دارن، مطالب سیاسی هم هست، موافق مذاق خیلی هم هست، به هیجان میان افراد، در نتیجه منطق گم میشه، احساسات سیاسی حاکم میشه و معلوم نمیشه که قضیه به کجا رسید. اینها ایشون در پاسخ من در ابتدا گفتم که اصلا شما فکر بکنید، فکر میکردید قبلا مثلا اون نامه رو خوندید که من بیدینم، اینطور فکر میکردید، به خدا اعتراض دارم، یعنی اون تعمیلشون رو موقتا برداشتن. سخن اولی چی بود؟ سخن اولی بود که شما از می و معشوق و حافظ خدا و پیغمبر در میارید، چرا از سخن من ارز کنم که اینو در نیاوردی؟ و گفتی توهین به علی کردم یا توهین به خدا کردم. حالا میگم نه، وقتی که اونو میخواست بخونی لازم نبود تعبیر بکنی و خدا و پیغمبر در بیاری. لازم بود فکر بکنی از من بیدینم. خب من بیدینم، ببینید من میخوام منطقی بحث بشیم، نه احساساتی، نه شعار سیاسی بدیم تا به نتیجه برسیم. عرض کنم که خیلی خوب، مگر برداشت آیون این نبوده که شما از دین خارج شدی و برداشت من که شما توهین کردیم؟ ما که همون، ولی مگه ما به شما توهین کردیم؟ مگه آقایون به شما توهین کردن؟ ما هم جواب منطقی به شما دادیم،
تریبون هم دادیم.
بله تریبون هم دادیم. بنابراین این که شما داده سخن میدید که به عنوان یه انسان من رو بینید، نه به عنوان یه دیندار فلان حرفا، ما به عنوان انسان خیلی محترم میشمانیم شما رو. از من میخوام روال بحث روال منطقی و استدلالی باشه، سیاسی و شعار دادن و این قضایی ها. خب تحریف بکنی یه عده رو، توافق دارن یه عده، مسئله گم میشه. بعدم این قضیه که جانوالی میفرمایید که روش فلان کس اینطوره، روش من فلان اینطوره، خودتون گفتین من از علی میپرسم که حق ملاکش چیه، منم از شما میپرسم که ملاک حق در این دو روش کدومه، کدوم درسته؟ اگر من دیدم مطلبی برخلاف قرآن گفته شده، عرض کنم که باید اینو به پای دین بذارم یا نه بگم دین چنین چیزی رو نگفته، قرآن چنین چیزی رو نگفته. شما اگر اعتراضی داشتید شمشیر کشید علی ظاهر به روی علی بن ابی طالب، اعتراض به جنگ ها و اعتراض به فلان حرفا. حالا کار نداریم، میگین که یه جا میگین تعبیر بکنین، شخصیت های سیاسی رو از توش در بیارین، یه جا میگین فکر کنین که من اصلا بیدین بودم، یعنی تعبیر نکنین که من بیچاره اینجا تهرانم که کنوم انتخاب بکنم تعبیر بکنم یا تعبیر نکنم. یکی از آقایون هم مذهب خواهد یادداشتی برای من نمیشته که آیا قرآنم به حوا حمله کرده؟ عرض کنم که آخرشون گفتم که خانم بزرگی مثل حوا چنین و چنان که اش توهین شده و به بیشتر مفصلین این گفتم. قرآن میگه حتی آدم و ربهی فقبا ربهو فقبا، آدم اسیان کرد در برابر خدا و گمراه شد. اگر حوام بوده تبعیت کرده، ولی عنصر اصلی رو خدا آدم میدونه.
اصلا یک مطلبی هم من کامنتی لفت شرکت رو عرض کنم خدمت دوست از آقای نوریزاد. وقتی فتوایی از مرجع میاد، فتوا زمینی نیست، یعنی من مجتهدم از ادله، از منابع اربعه حکم خدا رو استخراج کردم، جواب این باید با همون منابع و ادله باشه. نمیتونم بگم من دوست دارم، یا من گفتم حکم خدا این است، منم میگم آیه قرآن نست از خلاف این. حالا هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، هر مرجعی عام باشه، هر کی میخواد باشه، امام میخواد باشه یا آیت الله یا هر چی، حکم خدا رو تو استنباط کردی، منم با ادله میارم. کتاب رو قبول داری، سنت رو قبول داری، اجماع رو قبول داری، عقل رو قبول داری، با اینها ادعا اشکال نداره. روش با ادله است. این رو چون تعمدید که استناد هر چیزی تو قرآن خودشه، اگر من بیام بگم این دارو تجویز کنم، فوری آقای دکتر میگه رفرنست کجاست، باید من تکس ارائه کنم، بگم از رو دوان برو صفحه فلان بخون این دارو جدید اومده. اگه من رفرنس ندارم میگه جمعش کن. رفرنس ما رفرنس پزشکی مشخص است، طب داخلی هریسون است، اینجا هم قرآن است.
جناب آقای طباطبایی فرمودن که به مذهب تندی نکنیم، اگر فردی خلاف کرده با او در بیفتیم، مذهب رو مبرا بکنیم، مردم به هم میریزند، دین رو مبرا بکنیم. یا اگر شما مطلب خلاف قرآنی به صلاح مطرح هست به خود قرآن مراجعه بکنید. شما شمشیر روی حضرت علی کشیدید، بعد میدید که سخن من به این طرفه. آی طباطبایی، گرفتاری ما این هست که یک جماعتی به اسم خدا، به اسم امام علی در این سرزمین گلوی ما رو گرفتن. من شعار نمیدم، من احساسی صحبت نمی کنم، من آنچه که میگم مختلف ارواحیات جامعه است. جناب علی تئوری میگید، یعنی میگید در قرآن این هست. آنچه که شما در قرآن دریافت کردید در جامعه ما دیده نمیشه. شما نمیتونید معرفی بکنید بگید که مثلا شکل خروجی و بیرونی این آیه در اینجاست. در این سرزمین چیزهای دیگری در جریانه، ولی به اسم خدا، ولی به اسم قرآن، ولی به اسم امام علی. ما گرفتاریمون اینه. آخوندها، دوست عزیز، آقای طباطبایی، یکی از بزرگترین جنایتهایی که در این سالهای پس از انقلاب انجام دادن این بود که به کاری وارد شدن که کوچکترین تخصصی نداشتن، و اون کشورداری. این شعار نیست، این احساسی سخن گفتن نیست، برای اینکه در دل این سخن من تومارها در پیچیده، انسانها روفته شدند. سرزمین ما به یک انجماد بزرگ فکری و نخبگی در افتاده. این آخوندها نخبگی رو در این سرزمین فرو کشتند. بعد به اسم امام علی، یه فیلمی هست توی اینترنت میتونید پیدا کنید، آقای طباطبایی. آقای خمینی میگن که چیه این همه به ما ایراد میگیرن که چرا این همه اعدام میکنید. حضرت علی در جنگ با یهودیان بنی قریظه 700 نفر رو در یک روز گردن زد. این واقعه تاریخی نیست که در دل تاریخ خفته باشه، مثل جنگ های یعقوب لیث، مثل مثلا فرض کنید که جنگ سلطان محمود، یا اشاراتی که این دوستان ما کردن. این از دل تاریخ یک ماجرا رو گرفته، آمده اینجا داره عمل میکنه بهش. ما گرفتار یکی این مقوله هستیم آقای طباطبایی. اینی که من حضرت علی رو مخاطب قرار میدم، نه از این روی هست که کوچکترین قدمی از مسائل اجتماعی و جاری جامعه‌مون دور بشم و فقط بخوام به دوردست‌های تاریخ که چهره‌ای منجمد به خودش گرفته. من میگم نیوتن رها کرد رفت، ولی اون 700 نفری که در بنی قریظه گردن زده شدند امروز هست. اینو من چه بکنم؟ جنگ‌های ببینید، حضرت امیر 5 ماه ظاهراً حکومت کرده و چندین جنگ داشته. خب من به در میگم دیوار بشنوه، من دارم میگم آقای خامنه ای، شما از روزی که رهبر شدی این جامعه رو دل بحران‌های بزرگ فرو بردید، از این جنگ به اون جنگ، از اینجا به اونجا، در افغانستان، در عراق، در یمن، در بحرین، در سوریه، در لبنان، در فلسطین، همه هم با امضای شخص جناب علی بودی که خودت رو علی زمان میدانی. نه من میگم خدا میدونی، و اصلا میگم نه برتر از خدا. کجا حضرت علی این کاری که شما میدید میکرده؟ شما نابود کردید این سرزمین رو، لبخند رو از لب مردم گرفتید. من سخنم در این دو نوشته آقای خامنه‌ای ولا غیر. شما اینجوری صحبت کردن که یعنی من صحبت کنم، آقای طباطبایی بگی که این شیوه سخن گفتن نیست، شیوه نقد نیست، روی یک موضوع متمرکز میشه. آقا موضوع سخن من این است که یک حاکمیت ملاهای این سرزمین به خاطر اینکه بلد نیستن با دنیا ارتباط برقرار کنن، خودشون رو نماینده علی و خدا دانستن و میدانن، و هر بلایی که خواستن به نمایندگی از خدا و پیغمبر و علی بر سر این مردم آوردن. جناب علی زندان رفتید، برای چه؟ برای این جامعه نتونست حرف شما رو تأمل کنه بفهمه. شما میگید تو قرآن آقا اینجوری هست، اون میگه چی کار داری که قرآن اینجوری هست؟ یه تو زندان. ما گرفتار یک ذهن‌های کبره‌دسته هستیم که پوست از تن فهم این جامعه دریدند.
بفهم.
اختلاف زمان دو طرف زیاده و یه فیلم خیلی فرصت شدیم یا کوتاه‌تر باید بطور روزا بفرمایم. من دیگه جمله ای رو از نامه از اهلی میخوانم، فراز هفتم: اساس همه جرگهای تو در آن چند سالی که خلیفه مسلمین بودی، نه به خاطر هجوم دشمن خارجی به سرزمینهای اسلامی و نه به خاطر فرابردن امور انسانی و مردمی، بل به خاطر باقی ماندن خودت بود بر سر مقام رهبری و خلیفگی. عده‌ای تو را و طرز حکومت تو را نمی‌پسندیدند و خواستار کنارگیریت بودند و تو به همین خاطر تیغ در میان نهادی و درو کردی و پیش رفتی. خب ببینید، حضرت که حکومت رو نمی‌خواست و خود به شخص قیل الله حضور حاضر و قیام الحجت به وجود ناصر ریختن، حجت در من تمکت که باید از شما دفاع کنم، از درستیمان مظلوم دفاع کنم در معامل ظالم. و بعدم وقتی به کارت بدن رای دادن دیگه اون وکیل است، باید از من دفاع کنه دیگه، نمیتونه بشین تکلیف داره، تکلیف برای دوشش آمده. چرا جنگ های رده در سه سال خلیفه اول رو نمیبینید که اصلا کسی نیمده بود بجن؟ مالیات نداده بود، زکات نداده بود، خالد ابن ولید رفت مالک ابن لویه رو کشت، جنگ هم نکرد، شمشیر گذاشت زمین، گفت من جنگ ندارم با شما، شمشیر گذاشت زمین، بعد از تسلیم کشت و بازنش هم بستر شد. چرا اینجا نمیرسیم؟ چی شده؟ فکر کنید علی جنگ بزن، جنگ نداشت، جنگ نمی که اتفاق اونا جنگ میشه، صد خورده جنگ اونم چی یادده؟ قبیله ضعیف نابود میشه. این روشن نیبینید، یه جنگ های خلیفه دوم ایران یکی از مقاصد جنگ هست، مگه ایران جنگ داشت؟ ببینید رسته فرخزاد چند بار رفت که آقا جنگ نکنید، حتی بهتون ببخشید خراج هم میدید جنگ نکنید، چی میخواد؟ همه جور کتا اومد که جنگ نشه. رسته فرخزاد واقعا تون مذاکرات تمام تلاشش رو کرد، میدونست پشت سر خرابه، وضعیت تبعیض به هم ریخته، هم بکت رو و نمیشه مقاومت کرد، تمام حیله ها رو به کار برد در مذاکره، در تیم دیپلماسی خیلی خوب ظریف هم داشتن ولی طرف گوش نداد. این واقعا یه مقداری من میخوام بگم توی این من اینو دیگه آقای خامنه‌ای نمیره، من دارم میگم رسما علیست. اگر شما از این پاراگراف آقای خامنه‌ای استنباط کردید نمیدارم، من
اجازه میدید من همین رو جواب بدم؟ چون شما دو نفرید جمعیتون با هم جمع میشه.
ببینید اساسا آین رضا قصه این است که انتقاد به شما شد، شما جواب بدید، همه شما بخواهید مداخل برد.
ببینید من این نامه‌ای که به امام علی نوشته شده اینجوری میگم، نوشته اساس همه جنگ‌های تو در آن چند سالی که خلیفه مسلمین بودی. آقای خامنه‌ای اساس همه جنگ های تو در آن چند سالی که خلیفه مسلمین بودی یا هستی، نه به خاطر هجوم دشمن خارجی به سرزمین های اسلامی و نه به خاطر فرابردن امور انسانی و مردمی. در یمن چیکار میکنید؟ در لبنان چیکار میکنید؟ در سوریه چیکار میکنید؟ بل به خاطر باقی ماندن خودت بوده بر سر مقام رهبری. بابا من دارم میگم این کلید داره، شما باید این رو مقام رهبری، یعنی هیچ وقت حالا به حضرت علی نگفتیم مقام رهبری. بعد ادعای تو را و طرز حکومت تو را نمیپسندیدن. آقا آقای خامنه ای تمام جمعیت اطرافش جمع کنیم 10 میلیون نفر میشه، یعنی خیلی خیلی قلیل بخوایم رقم بزنیم. یعنی افرادی که با آقای جلیلی رأی دادن طرفداران ایشون بودن، کل بسیج و مثلا خانواده شهدا و جانبازان و اینها رو جمع بکنیم، که البته خیلی از این خانواده ها مطلقاً به اشارات ایشون عمل نمی کنن. شما نگاه بکنید بسیاری از افرادی که به آقای خامنه‌ای منتقد بودن الان تو زندان هست. آقای طباطبایی به این بنگرید که سخن گفتن، به نرمی گفتن. آقای احمد زیدآبادی فقط و فقط به خاطر اینکه ننوشته بود مقام معظم رهبری، در زندان 6 سال از عمرش سپری شد، تلف شد. سعیدی سیرجانی صرفاً به خاطر اینکه باب نام نویسی به آقای خامنه ای رو گشود ترتیب شده دادن توی زندان. به همین دلیل تو تیغ در میان نهادی، آقای خامنه ای تیغ در میان نهاد، مطلقا اجازه نمیده کسی دیگری غیر از خودش باشه. حالا بند بعدی رو بخونید تا من همینجوری جواب بدم.
بله. اصلا هم که متأسفانه برادر بزرگوار ما یه تیکه رو میخونن و یک آقای خامنه ای هم در اونجا تقدیر میکنن که نیست توش، و به قسمت های بعد که به امام علی اینجوری گفته تو بودی که گفتی من به راه های آسمان آگاه درم تا زمین، با این علم چرا نشستی بیماران رو نسخه معالجهشون رو بدی، با این علم چرا نتوانستی این اختراعات این اکتشافات بکنی. آقای خامنه‌ای گفته من به راه های آسمان آگاه درم.
بله بله،
انا اعلم و به طرق سما من طرق الارض،
از اون را
ترک با شما فرض ندارم. بله خواهشن
خواهشن
عکس و خود کامل.
بله آخر کلام حرکت اگر مایل بودید فقط تشریف بودن بودن اصلا کلام نباشه، چون خواهد آقای بودید
سخن من سخن استدلالی، مطالبی که ایشان میگن یه مطالبی است که اعتراضاتی دارن، ما وارد اونا نشدیم، چه بسا من خودم با موافقم گفتم، من خودم هم زندان رفتم. مسئله اینه که ما استدلال میخوایم بکنیم. این اگر آقای خامنه‌ای هم گفته که من به دین آگاه ترم تا امور دنیا، فقط نگفته به راه های آسمان آگاه ترم تا زمین، اون جمله حضرت تعمیر اینه که انا اعلم به طرق سما من طرق الارض. ایشون اون جمله رو یادآور شدن، گفتن تو اینه که گفتی هر بود خونه میشستی، وارد سیاست نمیشدی، نسخه شفای مرزا رو میدادی، اینطور و اینطور و اینطور. بعد از یه طرف دو مرتبه حمله میکنه به علی، میگه تو بودی که در بنی قریظه 70 نفر و 70 نفر رو با دست خودت از کم چه میکردی. بعد جملهش اینه که آقای خامنه‌ای کجا این کارهایی که شما میکنید علی کرد؟ یعنی اون 70 نفر و اون 70 نفر رو نگشت. من نمیدونم کدوم طرف قضیه رو بگیم. من میخوام استدلالی برد کنم. آقایون شما از نظر سیاسی تحریک میشید، مخالفت هم دارید، کاری به اون حرفا نداریم. ما رو دعوت کردن اینجا نقد دینی کنیم. بعدم ایشان میگه طباطبایی فلان کس اینطور ظلم شده، زیدآبادی اینطور شده، فلان کنده هم من دارم مدافع از کم که دستگاهی هستم که اونا ظلم میکنن. من دارم میگم آقا جان شما خواستی یه مسئله رو تخطئه کنی، از یه مسئله مهمتر دیگری غافل شدی. مسئله تخطئه مسئله سیاسیه، یعنی کسانی رو با کارهایی که کردن تخطئه میکنی، ولی ضمنش به دیانت مردم هم حمله میکنی، به فرهنگ دینی مردم هم. پس فرهنگ دینی مردم نزدت اون اعتبار ارزش رو نداره، و الا باید بگی آقا آیه قرآن صریحه که در جنگ بنی قریظه جنگ شده. قرآن میگه فریقا تقتلون و تأثرون فریقا، عده ای از اونا رو کشتید در جنگ و عده ای هم اسیر کردید. سوره احزاب مربوط بنی قریظه، علی یه نفری 700 نفر رو نکشته، سرشون رو نبریده. باید به قرآن و به تاریخ صحیح مراجعه کنیم. ما تحقیق کردیم، رزمین رساله نوشتیم، شما اینا رو مطرح میکنید، بعد یه مرده میگید که فلان کس اینطور و فلان کس اینطور. ایشون مگه دکتر نیست؟ مگه یه شخص فرهیخته نیست؟ جمله شما رو چی فهمیده بود ازش؟ جامعه چی میفهمه؟ شما میگید دین فدا بشه برای اینکه من اعتراض سیاسی رو بکنم. من میگم نه، اعتراض سیاسی رو بکن، دینم فدا نکن، آیه قرآن رو بکن.
خیلی
خواهی من این برس خواهیم که خب آقای امیان بزار از خواه خدمت چون یک دقیقه بیشتر از اون سیریالی که برنامه صحبت کنیم صحبت کردن و این طرف خب این هم بذاریم میشه 21 دقیقه 10 دقیقه مونده شد. من از خواه خدمتتون که اجازه خواهیم که صحبت کنیم و از وقت شما این مطلب آقای نوزاد رو بخونم. در پاراگراف بعدی میفرمایند به همگان میفرمودید تدونی قبل هم تفقدونی از آقای خامنه‌ای این جمعه پیش از وقتی من در میان شما نداشتم پرسش های خود را بپرسید به همین میگفتی من راههای آسمان را از راههای زمین آشناتر هم خطبه حضرت امیر است و بعد میآید توجیه این که حالا بیا درمان کن راههای آسمان یعنی راههای رسیدن به آسمان یعنی به خدای اخلاق همونی که دین برایش انما و ازدل و دم و مکار من اخلاق حضرتم داره یعنی فقط برای اخلاق یعنی هم بر راه آسمان راه زمین من خودتونه اطلب علم رو بسین برو از چین بگیر علم تو سیاست تو اقتصاد تو فیزیک تو شیمی تو همه اینها اصلا رسالت دین فیزیک و شیمی نیست مریض میشه میده پیش یهودی میده میگه من درمان کن علی هم رفت پیش یهودی گفت من شمشیر خوردم اومد یهودی معاینه کرد گفت نه زخم اثر کرد وصیت جاری نیست دیگه نه نه واسه کسی بیاره همش همین بوده واقعا ببینید ما محل رو نگاه کن برای چیه بس ما درخواست میکنید در درازنای عمر 63 سالت آقای خامنه‌ای هم که با من تو 80 بزنیم شما تو 63 مال علی آقایی بگن زمین مرجعش رو پیدا میکنه شوخی نکنید تازه زمین هم نیست اسم خاص آقایی علی جان حالا خاص بعد ما آقای خامنه‌ای اسمش علیه یا علی هم گفته وقتی به دنیا اومده حالا علی خیلی حضرت علی یا علی نگفت این من میخوام بگم واقعا علی ادعایی نداشت که میخواهد فیزیک شما رو حفظ حل کنه و یا فیزیک شیمی شما یا ریاضی شما رو برای انسانسازی آمده بود پیامبر هم برای اخلاق آمده بود و این ثابت است در طول قرون متمادی تفاوتی نمی کند از آدم تا قیام قیامت دروغ بد است آیا این قاعده عوض می شود؟ ما داریم دروغ میگیم ربطی به کدوم دین داره کدوم دین تجویز کرده دروغ رو که ما هممون دروغ میگیم در توش یه همچین خطایی کرده موسی کرده خطا عیسی کرده چرا به دین برمیگیم آقا مشکل من دروغ گو من خضر علی دارم دروغ میگم صبح شب به علی چه ربطی داره حالا من عزیزم خب همون رو بود دین مردم متزلزل میشه بعد میان میگیم خب فلانی نماز نمیخون مسلمان بود آقا من نمیفهمم یه مسیحی رفتن با سی ماشین هم درست کنن گفت مسیحی هم کارشون خیلی خوبه واقعا کارشون خوبه گفتم کلیسا میری کن بچه بودن بابا میبردن گفتم مگه مسیحی هم مسیحی کلیسا میره یهودی کلیسه میره اگه بودایی هستی وارد معبد بودی چی بدم دست اون یه پله داره جای روحانیت اونها کاملا اون گذاشتم بالا اشاره کرد بود این تجاره روحانی است عدد شد هم اومدم پایین او بودایی است عدد میکنه جایی که نباید بره نمیره در مقابل اون شمعشون و اون گل مردمی که میبازارد در اونجا عدد میکنه این بوداییه اما اگه اومد اونجا رفت شرم تخت انداز اونها تو بودایی استی آدم ها رو تو رعایت کن من نماز نمیکنم روزرم میخورم حجابم قائل نیستم شرابم میخورم ولی مسلمونم و خدا رو قبول ندارم پیغمبرم که هیچی علی هم که اینطوریش میکنم اینا واقعیت هم میخوام آقای نوزاد عزیز من اینها اصول دین هست اساسنامه این حزب هست با اینها خروج از دین اتفاق میفته فرقی نمیکنه حتی اگر خود پیامبر اسلام منکر خدا بشود از دین خارج است و نمیخوام من رو به اعتداد این آقایی رو قبول ندارم چون خراب نست قرآنه اعدام نیست برای مرتد با مرتد میشینی میگید و بشر عباد این نزیر استمعون از قول و اقتبون احسان دعوتش کنید سرای قلب میگید پر حرفاتو بزن ولی الان من میگم آقای نوریزاد این نام خروج از دین هست این نام خروج از تشیع هست تعارف نداره اما ما دوشت داریم به عنوان کسی که در حوزه به این نمی گنجد.
تعارف حالا آیه روشون نمیشه. من تعارف همه خود شما.
عزیز دل من، این نامه در حوزه دین نمی گنجد. نمیشه بگم من شیعه و پیرو علی هم. اما علی رو میگن خونخواری، شمشیرت خونریزه، دنبال سلطنت بودی، دنبال حکومت بودی، جنایت کردی نیست. یهودی من قرآن یک دروغ قسمان رومی ها بوده، یهودی ها از اونها این کشت رو در خواهر در منتقل کردن 700 نبوده، حالا 600 یا 800 در سه شبای روز گردن دادن. قصه تازه اونی که اتفاق افتاد اینقدر زیباست با افتخار ایران، اینا خیانت اسلامه، خیانت کردن، میخواست کل ریشه مسلمی رو بزنن. در وسط جنگ قسمتی از سرحدات دست یهودی من قرآن بود، خیانت کردن که بیان قریش از اینجا دور بزن کفار و تمام مسلمین در محاصره از بین برن. پیامبر با یک حرکت ضد جاسوسی زیبا این سلطنه را خونسا کرد، جاسوس اونها رو فریب دادن، قصه عوض شد. فکر کردن دارن کلام را برعکس یهود و بنی قریظه میخوان اونا رو بیارن تو حلقه محاصره. تموم شد، اومدن گفتن حالا خائنین، جنگ تموم شد، مسلمین پیروز شدن، اومدن خائنین رو محاصره کردن. در جنگ آلمان در دهه‌های دوم با روس‌ها کشتی روز اجدر خورده داره در میشه، داره میشه زیر آب، باید به پری فرمان کنید گرداب نکشد کنید. هر ملوانی که پرید تو آب فرمانده که اول میره بزنید بعد به سمت آرمان شدید کنید. این داره جنگ رو ترک میتونه فرمان سلام کرد، خیانت نکرده بود، قرد باشه میشود. اینا خیانت کردن که کل داری چه اسلام بزن باشن، همه رو اسیر کردن. پیامبر عظیم و شأن اسلام، پیامبر رحمت، کاری که هیچ کس نمیکنه گفت قاضی رو خودت تعیین کن. یهود بنی قریظه گفتم صدق که معاذ همون کسی که قبل از اسلام طرف پیمان ما بوده است. گفت حکم اون سعد اومد گفت طبق این پیمان نامه اگر در دفاع از مدینه هر کس خیانت میکرد باید نردانشان را گردن میزدیم و الاخر خود صادر شد، عمل شد. نخیر نقش بلدی هم بود، تعدادی که در اون خیانت و توطئه جاسوسی در داشتن مجازات شد، بقیه نقش بلد شد، رفتن هجرت کردن از اونجا، چون دیگه نمیشد که نقش بلد بکنن. مگه میشه کسی که میخواد تو رو بکشه؟ شما تو خونتون اگه بفهمید عیال تو قضا سم میریزه دیگه قضا نمیتون بخوری، اومده همه تون بکشه. میخواد بازم بگیم سرحدات دست تو مرده، باید بریم رفت خیبر بود، همه اونا خیانت کردن. اینها سر پیمانشون محکم استا تا لحظه آخر بودن. اینقدر هم زیبا واقعا اینها درد به علی همچین نسبت بدید میشه زیباتر از قصه یهود و بنی قریظه نداری بیش جان نمیکنه کسی این کار. البته کوروش کاری بریم زیبایی کرد.
آقای خزعلی فرمودن که شما نوریزاد از دین خارج شدید و این نوشته به مثابه از دین خارج شدن. من میگم که اتفاقا شما از دین رایج خارج شدید. شما میگید بنی قریظه دروغه، آقای طباطبایی میگن دروغه، ولی آنچه که آقای خمینی میگه فیلمش هم هست راسته. سواد شما ظاهرا نباید به اندازه آقای خمینی باشه. شما میگید که شما میگید که اینا ساخته یهوده،
ما مقلد نیستیم.
آقای خمینی اصلا به این کارا کار نداره، او عمل کرد، آدم کش با یک چهار خط مطلب چند هزار زندانی رو به سیله دیوار سپرد به اسم یهودیان بنی قریظه. آره شما هی بنشینید بگید که اینها اسرائیلیات و به اسلام و به تاریخ اسلام وارد شده، نه شما اتفاقا از دین خمینی خارج شدید. اگر باورتون به دینی که در این جامعه اجرا شد، دینی که در این جامعه دینی که 8 سال یک جنگ ابلهانه رو در این جامعه تحمیل کرد به اسم حضرت علی، دینی که بچه های ما رو به سینه توپ و فشنگ دشمن میسپرد به اسم شداب شورا. چقدر این آهنگران نوحه های سوزناک خوند برای شب عاشورا. نه خیلی اجازه بدید شما مفصل صحبت کردید. شما میگید که خیلی هم قلیز دیگه، خیلی قلیز. بعضی جا آقای دوست ما آقای خزعلی وقتی هیجانی میشه من میفهمم چه ارتعاشی توی صداش بیفته. میگه وقتی من دروغ میگم این چه ربطی به اسلام داره؟ خب من میگم سرتاپای آنچه که به دست ما رسیده دروغه. شما نگاه بکنید در کربلا، در کربلا شیعه ناب آقای خزعلی، آقای طباطبایی، امام علی دو پسر داشت که در کربلا شهید شدن، یکیش عثمان اسمش، یکی ابوبکر. شما چرا اسم بچه‌تون عثمان و ابوبکر نمیذارید؟ شما شیعه علی هستید دیگه، چرا اصغر هست؟ حالا پدر منم اسمش علی اصغر، ولی عثمان نیست. میخوام بگم که اصلا این نبوده، اصلا دینی که به دست ما رسیده پر از آلودگی است، پر از مفسده است، که یکیش آقای خمینی میگه شما ردش میکنید، بعدم آقای طباطبایی من مقلد آقای خمینی نبودم، بعدی شما مجتهدید، میتونید از خودتون تقلید کنید، ولی جامعه هست که گرفتار آقای خمینی است، بچه های مردم هم که با یه امضای او روفته میشن از هستی، شما هی برو از خودت تقلید کنید. مهم این است که جامعه گرفتاره. اصلا اینجوری نبوده، حضرت علی اصلا اینجوری نبوده که سینه سوز خلیفگی خودش باشه، در آرامش با خلفا همکاری کرده، اسم بچه‌شو گذاشته عثمان، دختر به اینها داده. اگر قرار بر این بود که بسوزند و بگدازند، مطلقا این نبود که پسرش رو ابوبکر بگذاره، عثمان بگذاره. این اگر از سیاسی کاری و دغلبازی و فریفتن و ایجاد جبهه، خب من این علی رو قبول ندارم. من علی ای رو قبول دارم که 23 سال فهیمانه سکوت میکنه و آرامش جامعه رو حفظ میکنه. آقای خامنه‌ای فرمودید که چه ربطی داره؟ آقای نوری‌زاده فرار میکنه، به چیزایی اشاره نمیکنه که نوشته. بعد یه دفعه از آقای خزعلی یکی از اون بندها رو خواند، من به او جواب دادم، بعد شما جهش کردید به بندهای دیگر. ببینید راه‌های زمین و آسمان، این نبوده که حضرت امیر فقط و فقط محدود به رهبری و انسانسازی بوده باشه. توی نهج البلاغه پیشگویی میکنه حتی حمله مغول رو، آینده نگری دارن. این دانش از کجا آمده؟ این دانش از کجا آمده؟ ایشون میده که ایشون فردا رو هم میبینن. پس اینجوری نبوده که فقط و فقط انسانسازی بکنن. حتی یه واژه‌ای هست، مردانی سرزمین های شما را اشغال میکنن که مثل سپر چکش خورده است، چکش پوت خورده، این چهره مغلها. شما نگاه بکنید این وضعیتی است. ولی یک جمله کلی بگم آقای طباطبایی، آقای خزعلی، خروجی یک اندیشه رو باید در جامعش جست. خروجی اسلام رو، خروجی رحمانیت و رحمت و شفقت پیامبر رو، امام علی رو، مسلمین رو، امامان رو در طول تاریخ باید در جوامع اسلامی جست. شما یک جامعه کوچک 100 نفره در درازنای تاریخ به من نشون بدید که اینها مسلمان بودند و خوشبخت بودند، درستکار بودند، منضبط بودند، اهل احترام و ادب بودند. متشکرم.
خیلی خوشحال شدیم که سخنی که میخواستیم بکنیم ایشون از دهان ایشون بیرون دانا و سخن از زبان ما میگوید. دونید درست برگشت به اونی که من میخواستم. بابا اون وقت اینطوری نبوده. علی اسم پسرش رو گذاشت عمر ابن علی، عثمان ابن علی، ابوبکر ابن علی. شیخ مفید در ارشاد اصابین شهدا کربلا را آورده، با اینا همکاری کرد به نفع اسلام، با اینکه خودش احق بود ولی کنار آمد، با اینکه اسلام از بین نره. علی اینطور بود و خروجیش هم دیدیم که خروجی اسلام چی بود. دنیا رو گرفت، تمدن عظیمی ایجاد کرد، نصف بیشتر دنیا رو گرفت. اگه این اوضاع بود که نمیتونست یه شهر هم اداره بکنه. ما میگفتیم که آقای محترم شما هم جدا کن اونا رو از اینها. نه اینکه برای انتقاد به اینها به اونا حمله کنیم. وادار شد آخر همین که بگید که ما میخواستیم، همین رو بگید که ما میخواستیم، قربان دهن درست
بکنیم. ما مرتد نیستیم.
نه بابا ما مسلمان
ارسان دقیقا
نه ایشون گفت مرتد
دقیقا بله این اندیشه ها مال زمان صفویه است که میترسیم عثمان ابن علی فرزند ام البنین را هم مثل عباس برایش عزاداری کنیم به اسامی معمولی عرب است. مگر محمد رضا رو ما بیرون کردیم دیگه اسم محمد رضا نباید بذاریم؟ معنا نداریم. حالا جهل ابوبکر، محمد ابن ابوبکر کی بود رفتش در جنگ جمل عایشه را اسیر کرد برد به مدینه؟ محمد ابن ابوبکر. اینا معنا نداره، تفکیک ها به مال جهله، مال جهل دوران صفویه است. اون کسی که امضا میکنه کل به آستان علی عباس همینقدر عرش قد میده به اندازه همون کل.
این نقطه کوچیکی هم من بگم، بیانشون این بود که محمد ابن ابوبکر اسیر کرد عایشه رو، نه فاطمه رو احترام برد. حضرت امیر فرمود وله الحرمت و الاولا تو نهج البلاغه و الحساب علی الله. حرمت عایشه، اون حرمت اولیش به جای خود محفوظ، حساب من اونم با خدا. و بعد ادهی رو همراه کرد با عایشه که قشنگ بردن مدینه در همون ارزم.
چهل
زنی بود که وقتی که به خودش ضربه زدن گفت ضربتون به ضربتن و این تعفا اقرب التقوا، یه ضربه به من زده نمانشم یه ضربه بایدش و اگر ببخشید به تقوا نزدیکتر. این آدم جنایتکاری
بس کنم. خب، این مسئله ما میخوام وارد مرحله